هوای تیوال. دوستان گرامی سلام، گپ و گفت ما را از امارت نوفل شاتو میشنوید. نمایش هفت کودک یهودی و مصطفی اسفندیاری کارگردان اثر.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان تیوال و شما که تشریف آوردید و نمایش ما رو دیدید و تمام مخاطبانی که حالا کار ما رو دیدن و خواهند دید، از همینجا بهشون خوش آمد عرض میکنم.
سلامت باشید. جناب اسفندیار، به عنوان اولین سوال میخوام بدونم که اونطور که خودتون اشاره کردید توی بروشور، هفت کودک یهودی یک بازآفرینیه و یک متن اقتباسیه. میخوام از این بازآفرینی بگید و این که اصلا چطور شد که سراغ این متن رفتید و بازآفرینی شد و الان ما روی صحنه اجراش رو میبینیم.
درسته. این متن رو من خب دانشجوی رشته بازیگری کارگردانی بودم سال 90 دانشگاه هنر. فکر کنم سال دوم دانشگاه بود که ما توی جشنواره مونولوگ یک اجرا قرار بود اجراهایی رو به صحنه ببریم که خب انتخاب من متن هفت کودک یهودی بود. خب توی اون جشنواره ما از نسخه اصلی استفاده کردیم، متنی که توسط یک نویسنده انگلیسی نوشته شده و اجرای موفقی داشتیم در اون موقع که 6 نفر جایزه گرفتن توی اون کار، آهنگساز، 4 تا از بازیگرا و طراح صحنه. خب از اون زمان تقریبا داره 6 سال میگذره و این دغدغه من بود که این کار به یک اجرای عموم شایسته برسه که اون حق مطلب رو ادا کنه، چون من خودم تقریبا کمکارم و کار اصلیم در تئاتر بیشتر طراحی نور هستش و کم پیش میاد کاری رو کارگردانی کنم و موضوعی منو قلقلک بده، چون معتقدم کارگردان باید یک جهانبینی داشته باشه و حالا سریالی کار کردن دلیل بر موفق بودن نیست و مخاطب دوست دارم با اون طرز فکر و جهانبینی من آشنا بشه. تا اینکه ما رسیدیم به اجرایی که حالا تصمیم داشتیم توی امارت نوفل نوشاتو اجرا بریم و سالن خیلی با ما همکاری خوبی داشت، به راحتی تونستیم این سالن رو بگیریم. علی رغم اینکه فکر میکردیم سالن های دیگر وقتی ما این متن رو میزشون میذاریم از این کار استقبال میکنن، گفتن که این کار کلا با اندیشه ما، با تفکر ما متغایره، که این مشکل رو ما یک مقدار هم در سوء تفاهمایی که در مرحله بازخوانی هم داشتیم که نگرانی هایی وجود داشت که
حساب اون
نگرش اعتقادی که یک وقت حقی از شهروندان یهودی، مردمی که حالا دین یهود رو دارن، ضایع نشه. اما خب ما این کار تقریبا 2 تا 3 سال، نمیخوام بگم مطالعه پیوسته، اما درگیر کرده بود من رو و به صورت مستمر به صورت تطبیقی آیه های قرآن، تورات، انجیل و حتی گهگاهی به سمت عرفان های مختلفم بررسی کردیم و از کارشناسان زیادی هم نزدیک اجرا استفاده کردیم که یه وقت از اون مسیر اصلی که هدف ماست خارج نشیم. تا اینکه به این متن رسیدیم، امروز حالا شما تشریف آوردید این کار رو دیدید و دلیل اینکه اسم بازآفرینی رو آوردیم، خب این کار یک دوباره کلمه میگشتیم براش ما چه کلمه انتخاب بکنیم، نمیتونستم اسم بازنویسی روش بذارم، نمیتونستم اقتباس بذارم، ترجیح دادم بگم یک آفرینش و هنریه، چون متن این کار درام خاصی هم نداره. یعنی اگر متن اصلی رو شما بخونید هیچ کارکتری توی اون متن وجود نداره و به صورت 7 قطعه شعرگونه هستش که داره روایت میکنه 7 نسل از قوم یهود رو از سال 1945 تا سال 2009 که حالا طبق گفته نویسنده بمباران غزه. اما باز سعی کردیم که بست و گسترشش بدیم و طیف‌های گوناگونی رو توی این هر اپیزود بررسی کنیم.
پس در واقع کار شما بسیار کار سختی بوده که قرار بوده این 7 قطعه رو به شکل یک اجرا روی صحنه که مخاطب باش ارتباط برقرار بکنه و اون پیام اصلی شما رو هم از متن بگیره اجرا بکنید. این کار خیلی سختیه به نظر من.
سخت برای من خیلی کار لذت بخشی بود، ولی خب رنج زیادی داشت که بشه از جوهره اون متن رو بتونیم به تصویر و فرم در بیاریم یک مقدار پیچیده بود. برای همین شاید بعضی از مخاطبان بیان ببینن بگن خب سبکی نمیشه برای این کار گذاشت، نمیشه بهش گفت رئالیستیه، نمیشه بهش گفت اکسپرسیونیستیه، سورئاله، چون هر اپیزود بنا به اقتضای خودش یک شیوه اجرایی سبک خودش رو میطلبه. اما خب در روند دیالوگ ها و بازی ها ما سعی کردیم همون شیوه رئالیستی رو داشته باشیم و خب به اون فرم اصلی نسخه اصلی پایبند باشیم. نکته دیگه هم که وجود داره این 7 شعر قراره که مثل یک زنجیر به هم وصل بشن و اون سیر سلطه صهیونیست بر روی یهود رو به مخاطب نشون بدن که مخاطب عامی که حتی مطالعه نداره متوجه بشه که حالا ما راجع به اسرائیل و فلسطین داریم خیلی بحث میکنیم و اما بیشتر انقدر شعار دادیم و تبدیل به پروپاگاندا شده. بعضی وقتا خب مخاطبای عام و فرهیخته حالا شاید دل زده شدن از این موضوع و مسئله تکراری براشون شده. ما سعی کردیم حالا با یک نگاه هنرمندانه تر با یک شیوه اجرایی بتونیم مخاطب فرهیخته تئاتر رو هم جذبش کنیم. شاید از کار ما چیزی متوجه نشه، بعضی خط به خط این کار ما، حالا هر کسی بخواد با من بحثی هم داشته باشه و حالا گفتگو کنیم، جمله به جمله کار ما کد هستش. یعنی شاید از 30 صفحه متنی که موجوده 28 صفحش واقعا کد هستش و دونه دونه بررسی شده. مثال میزنم، مثلا در اپیزود 5 گفته میشه که بهش بگو که فقط 6 روز طول کشید. اشاره داره به جنگ 6 روزه اسرائیل با اعراب و 6 روز آفرینش و روز 7 رو میتونه استراحت کنه. اون اشاره داره به اون موضوع که خداوند روز 7 که حالا شنبه ها هست و یهودی ها تعطیل هستن و ما سرزمین جدیدی به دست آوردیم و بعد از اون ما میبینیم که خوشی یهودی ها دوباره تموم شده. میگیم خب این یه خوشی زودگذره و کوتاه‌ترین اپیزود ما هستش، یعنی یه خوشی زودگذری دارن و ماندگار نیستش. خیلی سعی کردیم این کدها رو تو شاید کنیم، چه نظر اجرایی چه نظر توی دیالوگ ها و حالا فرم روایی که داریم.
درسته. فرم روایی که انتخاب کردید، فرم اجراییتون، من به شخصه به عنوان یک مخاطب بیشتر احساس کردم که اون قطعات شعرگونه که توی بروشور هم بهش اشاره کردید به یک حالت گزارشی و یک حالتی که مخاطب آشنا بشه که چی بوده، چی شده، به کجا رسیده و چه اتفاقی افتاده و این اتفاقی که افتاده مخاطب رو به عنوان کسی که بیننده کار داره در کرسی اون قضاوته میشونه که خودش تصمیم بگیره که خب چه کسی در جایگاه حقه، چه کسی در جایگاه غیر حقه و این شاید خیلی قابل تأمل باشه و به نوعی حتی شاید لبه تیغ راه رفتنه باشه. اشاره کردید به این که برای این که دوری کنید از این لبه تیغ راه رفتنه و به قولی از راه گمراه نشید تحقیقاتی هم داشتید، آیات قرآن، تطبیق دادن همه اینها. میخوام بدونم که نتیجه همه اینها که ما روی صحنه داریم میبینیم چقدر برای خودتون به عنوان کارگردان رضایت بخش بود و فکر میکنید که مخاطب رو به اون هدفی که داشتید نزدیکتر میکنه؟
دقیقا توی شیوه روایت و قصه گویی ما سعی کردیم از شیوه مونولوگ استفاده کنیم. این مونولوگ هم دلیلش اینه که خب من حتی با یهودیان هم دوستان یهودی صحبت میکردم که چی شد حالا اون وقایع هولوکاست و این اتفاقاتی افتاد. یهود که میگن حالا 2500 سال 3000 سال قدمت داره و خیلی ثروتمندن، رو دنیا سیطره دارن، چرا این اتفاق افتاد؟ و خودشون هم معتقد بودن که خب یهودیا با هم وحدت یک پارچگی ندارن و هر کسی حرف خودشو میزنه. و خب دقیقاً ما این شیوه رو توی روایتمون مونولوگ رو انتخاب کردیم. هر اپیزود با اینکه بازیگرها شاید ریاکشن ما هم داشته باشن، جز اپیزود دو که حتی تو اپیزود سه که دختران هستن و در حال مهاجرت کردن هستن، هر کسی داره ساز خودش رو میزنه، یک لحظه ای از کار اینا با هم همسو میشن و دوباره متفرق میشن. پس اومدیم از بهترین روش، یعنی تکگویی، یعنی در واقع مونولوگ رو استفاده کردیم که این تفرق رو نشون بدیم و از یک شادی تو خود متن ساختار دیالوگ ها با بهش بگو و بهش نگو شروع میشه که این داره تربیت طیف های مختلف یهودی رو میرسونه که برای نسل آیندهشون که خودشون نمیدونن چه چیزی رو باید بگن چطور نباید بگن. و اتفاق جالبی که دقیقاً دیروز برای من اتفاق افتاد، یکی از مخاطبان خب با دو تا فرزندشون تشریف آورده بودن دیدن، گفتن که بچه‌هامون گفتن بالاخره ما بهش بگیم یا بهش نگیم. با اینکه ایراداتی از من گرفته بود، خب من اینجا رو متوجه نشدم این نشانه چی بود، چرا مثلا صداها عقب و جلو بود، خب مخاطب عام بود و حق داشت که مثلا یک سری نظرهای خودش رو بگه، ولی همین که به من گفت که این سوال برای فرزندان 10-11 ساله من ایجاد شد که من بهش بگم یا بهش نگم، کار خودش رو کرده. و معتقدم خب ممکنه بعضی از مخاطبها بیان بگن ما این کار رو دوست داشتیم یا دوست نداشتیم. خب دوست داشتن یا دوست نداشتن واقعا یک امر شخصیه و سلیقه‌ایه. اما اگر دعوتشون میکنم یا کار رو ببینن در شیوه اجرایی، میتونم بگم این کار خوبه یا بده. اگر خوبه برای ما بنویسن چرا خوبه، اگر بده برای ما بنویسن چرا بده، یعنی بیان ما رو قضاوت کنن، خوشحال میشیم.
به نظر میرسه که شما قصد داشتید با این اجرا به نوعی به مخاطب، حالا خواستم مخاطب ایرانی خودتون و شاید انشاءالله ما براتون آرزو میکنیم که این مخاطب جهانی داشته باشید برای این اجرا، به نوعی میخواستید این پیام رو برسونید که اون خط تفکیک بین یهود و صهیونیسم ایجاد بشه و این خب خیلی قابل ارزش و قابل تأمله. میخوام بدونم چقدر خودتون رو موفق میدونید و چقدر تلاش کردید که این تفکیک به گونه ای اتفاق بیفته که زبانش برای مخاطب الکن نباشه.
سوال خیلی خوبی پرسیدید و اصلا هدف از این کار و دغدغه من این بود که خب ما از بچگی تو مدرسه می رفتیم شعار می دادیم مرگ بر اسرائیل می گفتیم و حالا با یک شور و هیجانی هم این اتفاق می افتاد، ولی همیشه اون موقع برای من یک سوالی بود چرا، و این خب از کودکی با من بود و حتی زمان دانشگاه به طور خیلی نامحسوسی کشیده می شدم به این سمت ها و این بتونم به این سوال ها جواب بدم، تا که جواب سوال خودم برای خودم روشن شده بود دقیقا همین 6-7 سال پیش که هر تفکر رادیکالی برای این که بخواد خودش رو گسترش بده نیاز داره که یک بستری پیدا کنه و بهترین بستر بستر مذهبیه که بتونه مستقیم با ایدئولوژی مردم سر کار داشته باشه. و دقیقا ما تو شروع کار هم داریم یک زنی رو نشون میدیم که مثل یک راهبه است و داره نیایش میکنه و حتی کار داره با نیایش شروع میشه، یکی از دعای محافظت یهودیان هست که پس میگیم نظام سلطه صهیونیسم و هر تفکر رادیکال میاد روی نگاه مذهبی دست به، همونطور که داعش میاد روی اسلام دست میذاره و صهیونیسم هم اومده روی یهود دست گذاشته. و خب این خیلی سخت بود تا یک جایی و برای خودمونم دقیقا از توی اپیزود 4 این اتفاق پررنگ شد که مهاجرت کردن و دارن وارد میشن. توی این مهاجرت ما در واقع توی موسیقی فرم موسیقی 5 میزان برای حالا به اصطلاح 5 میزان برای خودمون گذاشتیم که اون چمدون که نمادی از اون سنتشون هست و خب یهودی ها به شدت آدمای معتقدن به سنتشون به آیینشون و
خیلی
هم متعصبن و از نظر مذهبی هم خیلی به ما نزدیک هستن، یعنی توی آیین‌های پرستش و حالا دعا خوندن. اون چمدونی که داره دست به دست میشه تو هر میزان معنی داره، مثلا توی میزان 1 داره با زور توی دست نفر بعدی جایگذاری میشه و توی میزان بعدش دوباره اونی که گرفته داره پس میده و دوباره مثلا تو میزان 3 داریم ما دقیقا مهاجرت معکوس رو نشون میدیم که بازگشت یهودیان رو داریم نشون میدیم که حالا اومدن اورشلیم بهشون در باغ سبز و بهشتی رو نشون داده بودن، شما میاد اینجا پیشرفت میکنید اما هیچ اتفاقی نیفتاده، اونجا در واقع یک بیابونی بوده که حالا قراره اون بیابون رو آبادش کنن. تا اینکه با نگاه سعی کردیم با نگاه از زاویه دیدهای قشرهای مختلف یهودی این رو در واقع یک تقریری از روایت یهودیان داشته باشیم. شاید اینجا فکر کنم ما داریم دین یهود رو تبلیغ میکنیم ولی واقعا این نیست، یعنی ما سعی کردیم که زاویه دید یهودی به کار داشته باشیم. حتی برای کاراکترها ما اسمهای یهودی انتخاب کردیم، حتی اسم نمیاد توی نمایش اما توی تیوال مثلا رو عکساشون ذکر شده که نزدیک کنه این رو که ما داریم میگیم از زاویه دید یهود داریم بدون غرض بررسی میکنیم این واقعه رو، که نتیجهش میشه اون دختری که در انتهای نمایش از اول تا آخر زیر اون میز نشسته و داره گوش میکنه و حالا اون سخنرانی که قبل از اون میاد داره مانیفست صهیونیسم رو داره ارائه میده، باز اون دختر یه سری فراتر از صهیونیسم گذاشته که حتی خودمون فر سورپرایز میشه. حالا من بعضی از جای نمایش رو اسپویل کردم اما خب خیلی گره خورده است این صحبت ها به هم و باید گفته بشه که بتونه لپ مطلب ادا شه.
مرسی که وقتتون رو در اختیارمون گذاشتین. به عنوان آخرین سخن حرف پایانی شما رو میشنویم.
به عنوان آخرین سخن از چند تا خواهش دارم از حالا افراد مختلفی که دارن در زمینه فرهنگ و هنر کار میکنن، اینه که یک مقدار نگاه رادیکالیزه رو بذارن کنار و همانطور که ما جسارت این رو داشتیم که دست بزنیم رو موضوعی که این کار کاملا مستقله، از هیچ نهادی ساپورت نشده
و سفارشی نیست،
بنابراین انتظار داریم که حداقل خودشون تشریف بیارن یک بار این کار رو ببینن و ببینن که میشه نگاه رادیکالی نداشت و حرفمون رو بزنیم و موفق هم عمل کنیم. امیدوارم این نمایش تونسته باشه حداقل برای اون، شاید این سالن خب 2500 نفر قطعا بیشتر توی 20 شب اجرا ظرفیت نداره، ولی همون 2500 نفر اگر 10 نفرشون یه تلنگری براشون زده بشه میتونن مبلغای خوبی باشن، به جای اینکه حالا بریم خیلی با فکر مردم بازی کنیم، خودشون برن توی دانشگاه ها توی جاهای مختلف و این نگرش حالا ضد صهیونیسم و گسترش بدن، حالا تبلیغش بکنن و از یک نگاه حالا هنری و با دانش با تعصب این اتفاق نیفته. خب الان ما یک مقدار توی جوانان ما تعصب هست، ما سعی کردیم تعصب رو از این کار بگیریم، شعار رو از این کار بگیریم و بتونیم بی‌غرض قضاوت کنیم. مرسی. این بود صحبت آخر من و از شما هم تشکر میکنم که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید.
دوستان گرامی سپاسگزارم که تا این لحظه همراه من بودید. پرنده محمدی هستم و همه شما عزیزان تا گپ و گفتی دیگر به خدای مهربان میسپارم. سلامت باشید و سبز.